موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون در حال بررسی اشعیا فصل 53 می باشیم. پوزش می خوام که این موعظه اینقدر طولانی شده. ولی اگه می دونستید هنوز چقدر حرف برای گفتن دارم، به من حق می دادید. اما محدودیت زمان به من اجازه نمیده اونا رو بیان بکنم. چندین ماه در این فصل اشعیا 53 زندگی کردم که حاصلش این مجموعه موعظه شده. اشعیا 53 سرچشمه است که یک دنیا شاخه از آن انشاب میگیره. یک دنیا رد پای بی انتها که میتوان اون رو پیگیری نمود. این فصل نقطه پایان نداره. نمیتونم عمق و پهنا و بلندای اون رو پیدا بکنم. این هفته کتابی رو در مورد اشعیا 53 میخوندم که نویسندهش میگوید واژگان زیر بار وزن این فصل کمر خم میکنن. من معنای این جمله رو خیلی خوب درک میکنم. خیلی خوب میدونم که برای توصیف این فصل واژه کم میاریم. این فصل چنان وسیع و گسترده است که توصیف اون از دایره واژگان خارجه. اشعیا 53 شما رو به جایی میرسونه که سنگینی بار معنای آن را چنان احساس میکنید که نمیتونید اون رو شیوا و رسا بیان بکنید. البته این مشکل همیشگی واعظان و به طور خاص الان مشکل منه که تواناییم برای ابراز آنچه میخوام بیان بکنم محدوده. برای همین کمی کلافه میشم. اما همزمان برای آنکه خودم را از کلافگی خلاص کنم، سعی میکنم به عقب بازگردم و دوباره بر مطالبی تاکید کنم که قبلا درباره اونها صحبت کردیم. دلیلش اینه که دلم میخواد خیالم راحت شه که حرفی ناگفته نمونده. اشعیا 53 فصلی پرباره. شاید در کل کتاب مقدس فصلی به این شکل پیدا نکنیم که به این کاملی و به این انبوهی و به این شفافی جزئیات رو درباره خداوند عیسی مسیح بیان بکنه. جزئیات درباره زندگی و مرگ و تدفین و رستاخیز و تعالی و شفاعت نمودن او رو. این فصل بیشتر از کل آیات عهد عتیق شرع حال مسیح رو توصیف میکنه. دست کم من اینطور فکر میکنم. پیچیدگی این فصل بهتاوره و چه بسا باعث سرگیجه میشه. این فصل از فصل 52 آیه 13 سفری رو آغاز میکنه که در کل کتاب مقدس همتا نداره. این فصل با رابطه ازلی و ابدی خداوند با ماشیه پسر خدا شروع میشه و در پایان به جلال متعال او میرسه. آن انگام که پسر خدا نجات و رستگاری بشر رو به انجام میرسونه. در این فاصله شاهد تحقیر شدن او هستیم که گناهان ما رو به دوش میگیره. در این مسیر از رویدادهای زندگی عبور میکنیم. از رویدادهای هفته مقدس گذر میکنیم که به صلیب و قبر خالی و رستاخیز میرسه و جلال آسمان و شفاعت پیوسته او برای ما ختم میشه. این فصل توصیف تاریخچه کامل مسیح موعوده که با جزئیاتی بهت‌آور و حیرت انگیز بیان میشن. ما آن زمان بیشتر حیرت میکنیم که میفهمیم همه جزئیات به قلم یک نبی نوشته شدن که 700 سال پیش از تولد مسیح از خدا الهام میگیره. اشعیا فصل 53 کار نجات بخش مسیح رو توصیف میکنه. این فصل از زندگی مسیح میگوید، از انسان گشتن او تا خدمت شفاعت او و هر رویدادی که در این فاصله اتفاق میفته. اما این فصل ذات و ماهیت مسیح موعود، ذات و ماهیت این خدمتگزار رو نیز به ما معرفی میکنه. به همین دلیل میخوام به ابتدای این متن به فصل 52 آیه 13 بازگردیم و فصل 42 آیه 13 رو نیز بررسی نماییم. خدا در آغاز و پایان این بخش شگفت انگیز سخن میگوید. در فصل 52 آیات 13 تا 15 خدا سخنگوست و در نیمه دوم آیه 11 و کل آیه 12 در فصل 53 دوباره خدا شخصا سخن میگوید. خدا خدمت گزار خود رو معرفی میکنه و خودش این شرح حال خدمت گزارش رو به پایان میرسونه. خدا هنگام معرفی خدمت گزارش ذات و ماهیت او رو در ابتدای آیه معرفی می نماید. اینک بنده من. این لقب ماشی است. در این بخش از کتاب اشعیا مسیح بارها و بارها خدمتگزار خداوند نامیده میشه. چهار فصل از کتاب اشعیا درباره این خدمتگزاره که در زبان عبری عبد یهوه نامیده میشه، یعنی غلام خدا، هم در این فصل، هم در فصل 42، هم در فصل 49 و هم در فصل 50. این فصلا به ماشیه می نگرند که خدمتگزار خداونده. در فصلهای دیگه کتاب اشعیا قوم اسرائیل خدمتگزار خداوند نامیده میشه. البته خدمتگزاری که به خداوند امین نمیمونه و به این دلیل داوری بر او اعلام میشه. اما خداوند خدمتگزاری خواهد داشت که امین خواهد بود. او کسی نیست جز مسیح موعود. در فصل 52 آیه 13 ماهیت یا شخصیت او معرفی میشه. او عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد بود. این سه صفت در توصیف خدمتگزار خداوند بیان میشه. عالی و رفیع و بسیار بلند. این سه صفت توصیفگر رابطه ازلی و ابدی این خدمتگزار با خدای پدر می باشند. زیرا این سه صفت فقط در یک آیه دیگه از کتاب اشعیا در فصل ششم به کار رفتن. در فصل ششم در رویای اشعیا خدا که قدوس قدوس قدوسه، عالی و رفیع توصیف می گردد. در فصل شش این صفتها توصیفگر خدای پدر می باشند. در اشعیا فصل 52 این صفتها در توصیف خدمتگزار خدا، غلام خدا، مسیح موعود به کار می رند. بنابراین مسیح را کسی به ما معرفی می کنند که مانند خدا متعال و رفیع و والا می باشد. پس این آیه به ما می گوید هر صفتی که در مورد خدا به کار میره درباره خدمتگزار خداوند نیز به کار خواهد رفت. این صفتها با هم که توصیفگر خداوند یهوه می باشند، توصیفگر خدمتگزار یهوه نیز می باشند. اینجاست که پولس می گوید که در وی از جهت جسم تمامی پوری اولویت ساکن است. اینجاست که نویسنده عبرانیان میگوید مسیح فروغ جلال خدا و خاتم جوهرش است. اینجاست که مسیح میفرماید کسی که مرا دید پدر را دیده است. من و پدر یک هستیم. پس در ابتدای فصل خدا خودش خدمتگزار خودش رو معرفی میکنه و او را برابر با خودش معرفه میکنه. همانقدر متعال و رفیع و والا همچون خود خدا. ما در این آیات از انسان گشتن خدا با خبر میشیم. خدمتگزار خدا کسی نیست جز پسر خدا که انسان گشت. پسر خدا در همین آیه اول والا و متعال معرفه میشه. بعد بیدرنگ در آیه 14 خدا میفرماید او که متعال و هم ذات با خداست خار و حقیر خواهد گشت. این تغییر حس و حال بسیار حیرت آوره. بسیاری حیرت میکنن زمانی که میبینن او که خدا و انسانه از شکل و قیافه میفته و صورتش دیگه شباهتی به چهره آدمیزاد نداره. این همان حقارتی است که از زبان پولس در رساله فیلیپیان فصل 2 بیان میشه. صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب موتی گردید. شکنجه های هولناک مسیح که به مصلوب شدن او ختم شدند همان از شکل و قیافه افتادنی است که خدای پدر آن رو برای اشعیا مکشوف میکنه. پس از همه این اتفاقا آیه 15 میفرماید امتهای بسیار با دیدن او حیران میمانند. این لحظه بازگشت دوباره مسیح است پس از مرگ و رستاخیزش. پادشاهان با دیدن مسیح دهان خود را خواهند بست، چرا که هنگام بازگشت مسیح چیزهایی را به چشم می‌بینند و به گوش می‌شنوند که تا آن زمان ندیده و نشنیده بودند. پس خدا با معرفی خدمتگزارش او را خدا معرفی می‌کنه. او که حقیر و زبون میشه، بعد سرفراز و متعال می‌گردد. عبارت با عقل رفتار خواهد کرد در آیه 13 که حاکی از موفق بودن است، تاییدیه خدا مبنی بر این حقیقت که مسیح کامیاب خواهد بود. وقتی در پایان فصل 53 خدا سخن میگوید، در میانه آیه 11 میفرماید بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خیشتن هم خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. خدا در اینجا دوباره از خدمتگزار خود میگوید، از پسر خود، از مسیح موعود. خدا در ابتدای این بخش در آیات 13 تا 15 کلام خود رو با پیشگویی و وعده پیروزی مسیح موعود خدمتگزارش آغاز می نماید و با این اعلام که مسیح پیروز گشته است کلام خود رو پایان می دهد. او پیروز خواهد شد. او پیروز شده است. خدا این حقیقت رو در مقدمه و پایان کلام خود اعلام می نماید. در بین مقدمه و پایان از آیه 1 تا 11 توصیف رنج و عذاب و سرفرازی این خدمتگزار می باشه. او سرفراز خواهد شد. او پیروز خواهد شد. زیرا خود را تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب فروتن نمود. این آیات میانی دلیل سرفرازی او می باشن. چون مسیح آنچه پدرش اراده نموده بود به جای آورد، خدای پدر او را سرفراز نمود و در دست راست خود بنشاند و نامی برتر از همه نام‌ها به او بخشید، نام خداوند را. خدای پدر یک روز او را به جهان باز می‌گرداند تا ملکوت پر جلال خود را بر زمین برقرار سازد، ملکوتی که فرمان روایان جهان از دیدنش یکه می‌خورند و مات می‌مانند. آنگاه غنیمت رو با زوراوران تقسیم خواهد نمود. مسیح آخرین و یگانه فاتح و پادشاه عالم خواهد بود. بنابراین خدا خودش در مقدمه سخن میگوید و در پایان فصل بر کلامش مهر تایید میزند. آیات میانی آیات 1 تا 11 نگاه شگفت‌انگیزی است به دلیلی که این خدمتگزار سرفراز خواهد گشت. خدا در آیه 12 دلیل سرفرازی مسیح رو اعلام میکنه. دلیلش چیه؟ به جهت اینکه جان خود رو به مرگ ریخت و گناهان بسیاری رو بر خود گرفت. به خاطر اینکه مسیح تحقیر میشود، به خاطر اینکه مسیح بلاگردان میشود، به خاطر اینکه مسیح به جای گناهکاران قربانی میشود، خدا او رو سرفراز خواهد نمود. پولس در رساله فیلیپیان فصل 2 دقیقاً همین رو میگوید. خیشتن را فروتن ساخت تا به موت. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید. پولس با تکیه بر اشعیا 53 این حقیقت را در فصل 2 از رساله فیلیپیان اعلام میکنه. رساله فیلیپیان فصل 2 به آموزه کنوسیس اختصاص داره که مفهومش اینه: مسیح خود را خالی کرد. چقدر مهم و چقدر عالی و چقدر زیباست که خدا در ابتدای یک فصل نبوتی را اعلام می‌کنه و در پایان فصل تحقق آن نبوت را اعلام می‌نماید. این نبوت اتفاق خواهد افتاد. این نبوت اتفاق افتاده است. دلیلش آیات جانسوز میانیه، آیاتی بسیار جانسوز. اگر این تاییدیه الهی رو برای پیروزی نهایی مسیح در دست نداشتیم، چه بسا امیدی نمی داشتیم. اما در شروع و پایان این بخش از وعده بازگشت مسیح باخبر میشیم. آیات میانی توصیف کاری است که مسیح وقتی به دنیا قدم گذاشت به انجام رساند. در شروع و پایان این فصل بیانیه خدا رو در مورد بازگشت مسیح می‌خونیم. او پادشاهی است که برای برقراری سلطنت باز می‌گردد. او شاه شاهان و خداوند خداوندان است. آیات میانی توصیف قدم نهادن مسیح به دنیا و غیرگشتن اوست، اما او باز می‌گردد تا سلطنت نماید، چرا که بار اول آمد تا جان خود را فدا کند. این تدبیر خداست برای رسالت نجات بخش خداوند عیسی مسیح. دقیقاً در بخش میانی با تحقیر گشتن مسیح روبرو میشیم که همین دلیلی است برای آن که خدا او را سرفراز و متعال میگردانه. مسیح آمد خود را کاملاً تسلیم اراده خدا نمود تا گناهکاران رو از جهنم نجات بده. او به حیرت آورترین و بهت آورترین شکل راه رستگاری رو مهیا نمود. او جان خود را فدا کرد و مانند یک فرد شریر مرگی ننگین و دردناک رو که مخصوص تبهکاران و بردگان بود به جان خرید. او به گفته آیه 11 آن یگانه عادل است که مجازات خدا رو به خاطر ناعادلان متحمل میشه تا آنها را عادل بگردانه. این قلب تپنده صلیب و قلب تپنده انجیله. اکنون به آیات 1 تا 11 و به این خدمتگزار میپردازیم. در آیات 1 تا 3 مسیح آن خدمتگزار است که او را به تمسخر میگیرن و ما قبلا اون رو بررسی کردیم. در آیات 4 تا 6 او آن خدمتگزار است که جانشین ما می‌گردد. در آیات 7 تا 9 که اکنون مشغول بررسی اون هستیم، او آن خدمتگزار است که لب نمی‌گشاید و ذبح و قربانی می‌شود. لازم است اینجا موضوعی رو دوباره یادآوری و بازگو بکنم. هدف اصلی این فصل از کتاب اشعیا این نیست که صلیب مسیح رو بررسی بکنه. این هدف دوم اشعیا است. هدف اصلی اینه که به پیروزی نهایی مسیح آن خدمتگزار خداوند بنگره. پیروزی نهایی مسیح، آن خدمتگزار نجات و رستگاری قومش خواهد بود. آیه 8 همین را میگوید: او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مظلوم گردید. آیه 11: بسیاری را عادل خواهد گردانید. آیه 12: گناهان بسیاری را بر خود گرفت. نکته فصل 53 این است که خدا قوم خود را نجات خواهد داد. به طور مشخص قوم خود اسرائیل را. این نبوتی است درباره نجات و رستگاری قوم اسرائیل. کل این بخش از کتاب اشعیا در این باره است. رستگاری قوم اسرائیل در آینده. زکریای نبی میگوید زمانی میرسه که قوم اسرائیل به او که نیزه زدند مینگرند و برای او مثل تنها پسر خود به سوگ مینشینند. وقتی قوم اسرائیل در تاریخ به گذشته نگاه می کنند که البته زمانش هنوز فرا نرسیده، در آن روز به او که نیزه زدن می نگرند و می فهمند او پسر خداست. آنها کاملا حقیقت را درک خواهند نمود که امروزه تعداد کمی از یهودیان که به مسیح ایمان آوردند آن حقیقت را درک کردند. قوم اسرائیل نجات خواهد یافت. وعده کتاب حزقیال فصل 36 به انجام خواهد رسید. وعده عهد تازه که خدا آنها را نجات خواهد داد، که خدا آنها را میامرزد، که خدا شریعت خودش را در دلهای ایشان خواهد نوشت، که خدا دل سنگی را از آنها بر می دارد و دل گوشتین به آنها می دهد و روح خود را در اندرون آنها ساکن می نماید. همین حقیقت در کتاب ارمیا فصل 31 و کتاب زکریا فصل 12 و 13 تکرار می شود. روح فیض و تضرعات بر آنها نازل خواهد شد. نجات و رستگاری ملت اسرائیل رویدادی است که در آینده اتفاق می افته. رساله رومیان فصل 11: همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. در آینده آیات 1 تا 11 در اشعیا فصل 53 اعتراف قوم اسرائیل خواهد بود. در حال حاضر این اعتراف هر یک از ما یهود و غیر یهود است که به مسیح ایمان می آوریم. ما می فهمیم مسیح برای تقصیرهای ما مجروح شد. ما می فهمیم مسیح برای گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و او مجازاتی را که بهای آشتی ما با خدا بود پرداخت و از زخمای او ما شفا یافتیم. ما می فهمیم مثل گوسفندان گمراه هستیم. ذاتمان پلیده. اما خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. ما اینا را می فهمیم. اینا یعنی فهمیدن انجیل. یعنی مسیح به جای ما جان سپرد. داوری الهی که ما سزاوار اون هستیم بر او نازل شد. و مسیح به جای ما مجازات گشت تا دیگر هرگز محکوم نباشیم. مجازات در حق جانشین ما اجرا شد. ما این رو می فهمیم. همه ایمانداران این رو می فهمند. اگر این حقایق را نفهمید و نپذیرید نمی تونید نجات بیابید. اما یک روز در آینده امت اسرائیل این را می فهمند، به گذشته می نگرند و کلام اشعیا 53 را اعتراف می کنند. همان ابتدای فصل آیه 1 می‌فرماید آنها باور نکردند. کیست که خبر ما را تصدیق نمود؟ لحن این کلام در زبان عبری این گونه است: چه کسی از ما باور کرد عیسی بازوی خداوند است که مکشوف شد؟ این عبارت یعنی بازوی خداوند اصطلاحی است در اشاره به حضور پرقدرت خدا. چه کسی باور کرد عیسی قدرت واقعی خداست؟ چه کسی باور کرد عیسی مسیح موعود است، نجات دهنده است؟ جمع خیلی 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 اندکی باور کردند. 500 تن در جلیل، 120 نفر در بالاخانه اورشلیم، آنم پس از 3 سال خدمت عیسی در میان امت اسرائیل. خیلی کم. چرا؟ چون او آن کسی نبود که ما در ذهن داشتیم. الهیاتی که یهودیان همیشه درباره ماشیه در ذهن داشتند، الهیات شکوه جلال بود، نه رنج و عذاب. آنها همواره به جلال ماشیه فکر میکردند، نه رنج و عذاب ماشیه. در واقع، تا جایی که من خبر دارم، در هیچ یک از آثار ادبی تاریخ یهود اشاره نشده که یهودیان باور داشتند مسیح موعود برای گناهان آنها جان میدهد. چنین اشاره‌ای را پیدا نمی‌کنید. یهودیان این الهیات رو باور نداشتند که مسیح موعود رنج می‌کشه و جان می‌دهد. خیر، مسیح فقط مسیح پرجلاله. برای همین وقتی به عیسی نگاه کردند، مسیح پرجلال رو در او ندیدند. آنها در او یک زیر شاخه، یک شاخه اضافه دیدند. آنها در او یک ریشه کثیف در زمین خشکیده دیدند. در عیسی شکوه و ابهتی ندیدند. او برای آنها جذابیتی نداشت. عیسی با الهیات پرجلال و پرشکوه آنها همخوانی نداشت. او نه فقط از نظر یهودیان اصل و نسبی نداشت، نه فقط ظاهر جذاب و گیرایی نداشت، بلکه در پایان زندگیش نیز خار و مطرود و غمزده و اندوهگین بود. او کسی است که روی خود رو از او پنهان می کنیم. او تا این اندازه نفرت انگیز بود. او خار بود و ما او رو عزت و احترام نگذاشتیم. او یک مسیح حقیر بود. یهودیان گفتند: نمی خواهیم این مرد بر ما سلطنت کند. او رو مصلوب کنید. او رو مصلوب کنید. او پادشاه ما نیست. او ماشیه ایست که مسخره اش کردن. در آیات 4 تا 6 او ماشیه هست که جانشین ما می گردن. روزی در آینده یهودیان به گذشته نگاه می کنند و می گویند حالا فرقش رو می فهمیم. او غمهای ما رو به خود گرفت و دردهای ما رو برخیش هم نمود و ما او رو از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. خیال میکردیم خدا او رو به خاطر گناهان خودش مجازاتش میکنه، به خاطر کفگویی مجازات میکنه، به خاطر اینکه مزاحمه، به خاطر اینکه خودش رو تحمیل میکنه. اما چقدر اشتباه کردیم. حالا میفهمیم او به خاطر تقصیرهای ما مجروح و به خاطر گناهان ما کوفته گردید. خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. سپس به آیات 7 تا 9 می رسیم. مسیح آن خدمتگزاره که او را به تمسخر گرفتند. مسیح آن خدمتگزار است که جانشین ما می گردد. حال او آن خدمتگزار است که لب نمی گشاید و ذبح و قربانی می شود. مثل بره‌ای که برای ذبح می برند. این نکته اصلی نبوت اشعیاست. مسیح همچون بره‌ای برای ذبح به جهان آمد. زمانی که عیسی برای شروع خدمتش به رود اردن قدم می‌گذاره و یحیای تمیدنده پیشگام مسیح او را چهره به چهره می‌بینه، انجیل یوحنا 1:29 می‌فرماید: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یحیی این رو فهمید. پتروس رسول این رو فهمید. پتروس در فصل اول از نخستین رسالهش می نویسد: خریده شده اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح. آنها فهمیدند ماشیه می آید تا برای گناهان قربانی شود. او همون قربانی است که سایر قربانی ها به او اشاره داشتند. قربانی هیچ حیوانی نمیتونه گناه رو برداره و گناه رو بیامرزه. نه قربانی گاو و گوسفند و نه بز. رساله عبرانیان فصل 10 میفرماید محال است که خون گاوها و بزها رفع گناه را بکنند. عبرانیان فصل 10 در ادامه میفرماید به یک قربانی مقدسه را کامل گردانیده است تا ابدالآباد. پتروس این را فهمید. پولس این را فهمید. پولس که یهودی بود در رساله فیلیپیان فصل 3 اعتراف میکنه به خیال خودش راه درست رو میرفته تا اینکه با مسیح ملاقات میکنه و بعد از آن دیگه از هر آنچه بر آن دل بسته بود بیزار میشه. همه دلبستگی هایش برای او به زباله، به آشغال تبدیل میشن تا مسیح را بیابه و در او یافت بشه، نه با عدالت خود بلکه با آنکه به وسیله ایمان به مسیح میشود، یعنی عدالتی که از خدا به وسیله ایمان است. پولس این رو فهمید. پتروس این رو فهمید. شاگردان مسیح این رو فهمیدن. کلیسای اولیه این رو فهمید. هر ایماندار در طول تاریخ این را فهمیده است که عیسی مسیح برای گناهان قربانی شد تا خدا را راضی و خوشنود کند. بره خدا که به واقع گناه را بر می دارد و رفع می کند. به گفته رساله عبرانیان فصل 9، قربانی حیوانات نمی تونند گناه را بیامرزند. عبرانیان فصل 10 این حقیقت را تکرار می کند. قربانی حیوانات نمی توانند گناه را بیامرزد. قربانی حیوانات فقط نشان می دادند یک نفر باید بیاید که قادر باشه گناه را از میان برداره. مسیح آن بره برگزیده است. روزی که مسیح وارد اورشلیم شد، روزی بود که مردم بره ها رو برای قربانی عید پسح در آخر هفته دستشیل می کردن. روزی که مسیح وارد اورشلیم شد، خدا او رو دستچین کرد تا بره خودش باشه و او رو در آخر هفته برای قربانی شدن تقدیم نماید تا گناه را از میان بردارد. اینجاست که پولس در رساله اول قرنتیان میگوید عیسی مسیح پسح ما است. در مزمور 49 عبارت جالبی وجود داره که خدا میفرماید هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد و کفاره او را به خدا نخواهد بخشید، زیرا فدیه جان ایشان گرانبهاست و ابدان بدان نمیتوان رسید. عجب جمله ای. نمیتونید برای کس دیگه ای فدیه بدید. هیچ کس نمیتونه دیگری را نجات بده. نمیتونید خودتون را نجات بدید، نه دیگران را. فقط عیسی مسیح که خدا و انسان است، او که بره پسر ما است، قادر است بهای گران نجات و رستگاری ما رو پرداخت بکنه. این بها فانی مثل طلا نقره نیست. این بها گران است. در تاریخ اسرائیل در کتاب خروج فصل 30 ثبت شده که مردان رو سرشماری نمودند چون به قدرت و جمعیت خودشون تکیه کردند. چون برای مبارزه با دشمن به قدرت و جمعیت خودشون بیشتر از خدا اعتماد کردند. خدا نیز آنها را تنبیه و به خاطر این کارشون آنها را داوری کرد. در کتاب خروج فصل 30 خدا به آنها می‌فرماید برای نجات از این مجازات راهی وجود داره. با تقدیم طلا و نقره موقت نجات می‌یابید. اما هر قدرم پول نصب کنید، هر قدرم صدقه بدهید، با پول و صدقه نمیتوان روح و جان کسی رو رستگار نمود، چرا که بهای رستگاری گران است، بسیار گران. اشعیا این را فهمید و در اشعیا 52:3 چنین میگوید: زیرا خداوند چنین میگوید، مفت فروخته گشتید و بی‌نقره فدیه داده خواهید شد. هیچ کالا و محصولی در این دنیا وجود نداره که بتونید اون رو تقدیم خدا بکنید و بهای رستگاری خودتون رو بپردازید. فقط همان که پتروس میگوید به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ، یعنی خون مسیح. مرگ او قربانی نجات بخش ماست. پتروس در همان متن در رساله اول پتروس آیات 1، 20 و 21 میگوید به وساطت او شما به خدا ایمان آوردید. به وساطت مسیح و با ایمان شما با خدا رابطه دارید. برای نجات یافتن و رستگار شدن باید مرگ عیسی مسیح رو به این شکل باور داشته باشیم. اما امروز یهودیان این رو باور ندارن. آنها به عیسی مسیح ایمان ندارند. یهودیان هنوز معتقدند خدا او رو به خاطر کفگویی مضروب و مجروح نمود. اما من و شما حقیقت رو میدونیم. من و شما حقیقت رو درباره مسیح باور داریم. روزی یهودیان نیز به این حقیقت درباره مسیح پی خواهند برد. اکنون به آیات 7 تا 9 میرسیم. در موعظه‌های قبلی آیه 7 رو بررسی کردیم. الان فقط آنها رو مختصر مرور میکنیم. این سه آیه به طور مشخص به رویدادهای زندگی مسیح میپردازن. آیه 7 به محاکمه او اختصاص داره. آیه 8 به مرگ مسیح میپردازه و آیه 9 به تدفین او. جزئیاتی که این آیات بیان میکنن حیرت آورن. در اینجا به آن خدمتگزار خداوند مینگریم که در سکوت ذبح و قربانی میشه. او با میل خودش جان فدا میکنه. او حاضر جان خودش رو فدا بکنه. او مطیعانه در سکوت تسلیم هدف و مقصود خدا میگردد. آیه 10 میفرماید این اراده خدا بود و خدا را پسند آمد مسیر را مضروب نموده به دردا مبتلا سازد و جان او را قربانی گناه گرداند. این اراده خدا بود. مسیح را می داند. نه خواهش من بلکه اراده تو. مسیح تمام عیار تسلیم اراده خداست. این تسلیم و رضایت در روحیه و رفتار مسیح مشخصه. او هنگام محاکمه لب باز نمی کنه. بدیهی است که او در لحظه مرگش و در تدفینش دهان باز نمی کنه. مسیح گلایه و شکایتی نداره. او در آیات 7 و 8 و 9 ساکت است. یادآوری می کنم که مسیح در کل فصل 53 ساکت است. ماشیه در این فصل هیچگاه سخن نمی گوید. هیچگاه. در کل این فصل او رنج دیده ساکت است. این سکوت به ویژه در آیات 7 تا 9 به چشم میاد. لحظه‌ای که واقعا زشت و زننده هستند. آیه 7 توصیف محاکمه اوست. او مظلوم شد. همه گونه ناعدالتی و بی‌انصافی که در حق مسیح روا می‌شود در این عبارت خلاصه است. آیه 8 دوباره از ظلم و داوری میگوید. ظلمی که به داوری رب پیدا میکنه. البته این داوری یک واژه قضایی است و به طور مشخص توصیفگر رویدادهای مربوط به دادگاه و محاکمه است. پس در محاکمه مسیح به او ظلم میکنند و جفا میرسونند. مسیح رو بسیار زشت و زننده و با خشونت دستگیر می کنند. بعد شاهدان کاذب دروغ می گویند و بقیه ماجرایی که روی می دهند. جرمی علیه مسیح ثابت نمی شه. سند و مدرکی مبنی بر مجرم بودن او ارائه نمی شه. چندین بار اعلام می شود مسیح بیگناه است. مسیح شکنجه می شود. بر او آب دهان می اندازند. به صورتش مشت میکوبند، با چوب به سرش میزنند، تاجی از خار بر پیشانی او فرو میکنند. ما همه اینا رو میدونیم. همه این شکنجه ها جزئی از محاکمه مسیح و رأی دادگاه بودند. لازمه این رو توضیح بدم که فعلهای عبارت او مظلوم شد اما تواضع نمود در زبان عبری فعلهای مجهول میباشند. منظور این است که مسیح خودش اجازه می دهد به او ستم بشه. او در دادگاهی نامشروع محاکمه میشه که عاملانش بوی از انصاف و عدالت نبرده بودند. اما مسیح اجازه میدهد به او ستم شود. چه بسا با توجه به این آیه اشعیا که میگوید مسیح تواضع نمود، پولس عنوان میکنه مسیح خود را فروتن نمود. مسیح اجازه میدهد به او ستم شود. شب انگام مسیح رو تعقیب و او رو در باغ جتسیمانی دستگیر میکنند. همان شبانگاه مسیح رو غیر قانونی محاکمه میکنند. به دروغ او رو متهم میکنند. او رو زجر میدهند. او رو شکنجه میکنند. او رو آزار میدهند. نهایت خشونت رو بر او روا میدارند. بعد حکم مرگ او رو بر صلیب صادر میکنند. اما مسیح هیچ نمیگوید. او لب باز نمی کند. او مثل یک بره به کشتارگاه برده می شود. مثل گوسفندی که نزد پشبارندهش ساکت است، لب باز نمی کند. مسیح مثل گوسفندی است که ساکت و بی صدا ذبح و پشمچینی می شود. مسیح دم نمی زند. یعنی از خودش دفاع نمی کنه. به هیچ عنوان از خودش دفاع نمی کنه. هیچ دفاعی از او نمی شنویم. او قضاوت ناعادلانه انسانها را می پذیره تا از این طریق تسلیم داوری عادلانه خدا بشه، تا گناهکاران ناعادل بتونند از عدالت خدا بهرمند بشن. پس آیه 7 تصویر محاکمه مسیح است. مسیح در سکوت به کشتارگاه برده میشه. آیه 8 ما رو به مرگ مسیح میرسونه. مسیح از ظلم در آیه 7 که اشاره به محاکمه اوست و از داوری گرفته میشود. اینها واژگانی در دایره واژگان قضایی هستند. در بی‌انصافی و بی‌عدالتی به مسیح ظلم میشه. واژه داوری به حکمی که برای او صادر میشه اشاره داره. فعل گرفته شد به این اشاره داره که او رو تسلیم میکنند تا حکم صلیب رو اجرا کنند. همه این واژگان و عبارتها بیانگر روند محاکمه میباشند. دستگیری، بازداشت، ظلم و ستم، داوری، همگی روال قضایی هستند. سرانجام حکم نهایی از دادگاه می آید و حکم صلیب مسیح صادر می شه. پیلاتوس حکم مسیح رو صادر می کنه. او حکمی رو که مخصوص غلامانه است برای مسیح صادر می کنه. مسیح غلام یهوه است. او مثل یک غلام مصلوب می شه. این جمله در آیه 8 توصیفگر مرگ مسیح است. او از زمین زندگان منقطع شد. این اصطلاحی که یهودیان برای مرگ به کار می‌برند. در چندین آیه عهد عتیق این عبارت رو می‌خونیم. کتاب دانیال 9:26 در توصیف ماشیه می‌گوید مسیح منقطع خواهد گردید. دانیال نیز مرگ مسیح رو پیشگویی می‌کنه. پس مسیح مصلوب خواهد شد. منقطع شدن به معنای مردن است. مسیح کشته خواهد شد. او از زمین زندگان منقطع می شود. او کشته می شود. او مثل یک بره ذبح می شود. در کتاب ارمیا 11:19 ارمیا این عبارت رو در مورد خودش به کار می بره. ارمیای نبی خودش رو بره می بینه که به مذبح برده می شه. بنابراین او از زمین زندگان منقطع شد اصطلاحی معمول و متداوله. با وجود همه کارهایی که مسیح انجام داد، با وجود همه گفته هایش، با وجود ذات و هویت او، بدترین ناعدالتی در تاریخ بشر در حق مسیح روا میشه و او رو به صلیب میکشن. اما این عبارت شیوا و گویا در خط دوم آیه 8 به چشم میاد. از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد. چه کسی توجه کرد؟ چه کسی توجه کرد مسیح با چنین خشونتی کشته میشه؟ چه کسی قدم پیش گذاشت و اعتراض کرد؟ معنی جمله نامبرده اینه. چه کسی فهمید؟ کاهن اعظم کجا بود که اعتراض بکنه؟ صدوقیان و فریسیان، آن پیروان دو آتیشه آداب و تشریفات و شریعت یهود کجا بودند؟ مجتهدان و معلمان مذهبی کجا بودند؟ کاتبان کجا بودند؟ بقیه کجا بودند؟ 700 سال پیش از آنکه این نبوت به انجام برسه، اشعیا اعلام میکنه که هیچ کس از مسیح دفاع نخواهد کرد. هیچ کس. شاگردانش کجا هستند؟ آنها فرار رو برقرار ترجیح داده بودند. کتاب زکریا 13:7 میفرماید شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد. آنها رفته بودند، آنها فرار کرده بودند. متا میگوید آنها گریختند و مرقس میگوید شبان را زدند و گوسفندان پراکنده شدند. چه کسی مانده بود تا به طرفداری از مسیح لب باز کند؟ یهودیان یک رسم داشتند که وقتی کسی محاکمه و حکم مرگش صادر می شد، معمولاً 40 روز تعیین می کردند و مردم در این 40 روز وقت داشتند قدم پیش بگذارند و اگر در مورد بیگناهی محکومی که حکم مرگش صادر شده بود حرفی دارند مطرح بکنند. این رسم رو در آثار ادبی یهودیان می خونیم. از زمان اعلام حکم تا زمان اجرای حکم 40 روز فاصله بود. در این مدت هر کسی میتونست برای اثبات بیگناهی محکوم قدم پیش بگذاره. این رسم و قانونی درست و پسندیده ای بود. اما در مورد مسیح این کارو نکردند. نیمه شب دادگاه رو برگزار کردند که کسی مزاحم اونا نشه. تا سپید سر زد و هوا روشن شد، بقیه کارها رو انجام دادن تا بعد از ظهر همان روز مسیح رو مصلوب بکنن. پس تکلیف آن 40 روز چه شد؟ از همان ابتدای تاریخ کلیسا این پرسش مطرح بود. چرا یهودیان آن قانون رو رعایت نکردن؟ گویا شورای عالی یهود در این مورد بیانیه‌ای داره. شورای عالی یهود در این مورد بیانیه‌ای صادر کرد که در کتاب تلمود یهودیان در جزوه شماره 43 ثبت شده. این بیانیه که از طرف شورای عالی یهود صادر شده میگوید روایت است که شب سبت و پسح عیسی را به دار آویختند. 40 روز پیش از مرگ عیسی جارچی اعلام کرد که قرار است عیسی به جرم جادوگری و گمراه کردن قوم اسرائیل و دور کردن آنها از خدا کشته شود. هر کسی هر حرف و ادعایی مبنی بر بیگناهی او دارد بیاید و اطلاع بدهد. اما کسی بر بیگناهی او شهادت نداد. پس عیسی شب سبت و پسح به دار آویخته شد. این بیانیه در کتاب تلمود یهودیان ثبته. این دروغ در کتاب تلمود یهودیان ثبت است که آنها حکم عیسی رو صادر و 40 روز ثبت کردند تا اگر کسی میخواد قدم پیش بگذاره و از او دفاع بکنه. اما کسی نیومد. شورای عالی یهود این بیانیه رو در کتاب تلمود یهودیان نوشتند تا رد پای قصور و کوتاهی خودشون رو پاک بکنن. یکی از مجتهدان یهودی به نام اولا در این مورد گفته است اما آیا فکر میکنید عیسی چنین شخصی بود که کسی برای اثبات بیگناهی او قدم پیش بگذاره؟ به عبارتی عیسی اصلا کسی نبود که شخصی بخواد برای اثبات بیگناهی او قدم پیش بگذاره. او آدمی است که مردم رو گمراه میکنه. خدای رحمان و رحیم میفرماید برای نجات او کاری نکنید و گناه او را پرده پوشی نکنید. این معلم مذهبی میگوید مسیح حتی لایق نبود کسی برای اثبات بیگناهی او قدم پیش بگذاره. بنابراین وقتی اشعیا 53 میگوید کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد، منظورش اینه که ما این خبر را تصدیق نکردیم. یهودیان در بی‌ایمانی به عیسی تا کجا پیش رفتند؟ یهودیان تا آنجا پیش رفتند که حتی پس از همه آنچه بر سر مسیح آوردند و حتی پس از آن که مسیح از مردگان قیام نمود و حتی پس از تولد کلیسا و رشد و توسعه آن، یهودیان دروغی اختراع کردند و آن را در کتاب تلمود نوشتند تا ادعا بکنند 40 روز فرصت دادند، ولی کسی حاضر نشد از عیسی دفاع بکنه. اما به اینم بسنده نمی کنند و می گویند چرا کسی قدم پیش نگذاشت؟ چون او اصلا لایق نبود کسی برای اثبات بیگناهیش قدم پیش بگذاره. سران مذهبی یهود نفرت از عیسی را به اوج رسوندن. اینجا لازمه که به نکته‌ای در مورد رفتار مسیح نمایان، رفتار مسیحیان کاذب با یهودیان اشاره بکنم. به روزهای خیلی خیلی قبل باز بگردیم. به دوران امپراتوری روم، به نظام مذهبی کلیسای کاتولیک روم. به قرن‌های اول بازگردیم که موج شدیدی از دشمنی با یهودیان در جریان بود. آتش این دشمنی و ضدیت با یهود طی قرن‌ها به دست کلیسای ارتدوکس و کلیسای کاتولیک روم رفته رفته شعله‌ورتر شد. این دشمنی و ضدیت با یهودیان حتی تا دوران اصلاحگران کلیسا ادامه یافت. این دشمنی و ضدیت با یهودیان طی تاریخ ادامه یافت تا به عصر معروف به روشنگری رسید. عصر روشنگری دوران آزاد اندیشی و پایان جهانبینی قرون وسطایی بود. در این حرکت تاریخی روشنفکری، متفکران و اندیشمندان به مقابله با تعصبات کلیسای کاتولیک پرداختند. با قدرت گرفتن هیتلر و قساوت و بیرحمی او، این دشمنی و ضدیت با یهودیان دوباره قوت گرفت و حتی نام مسیحیت، البته مسیحیت کاذب، نیز سر زبان ها افتاد که بله، هیتلر ضد یهود یک مسیحی است. اما امروز ما نباید به چنین باور اشتباهی دامن بزنیم. ما باید یهودیان رو بی قید و شرط دوست داشته باشیم و برای آنها دل بسوزانیم و با غیرت به ایشان بشارت بدیم. سران مذهبی یهودی از عیسی بیزار بودن. شورای عالی یهود درباره خودش این بیانیه رو اعلام کرد که ما برای تبرئه کردن در مسند قضاوت نشسته ایم، نه برای محکوم کردن. آنها برای نجات جانها در مسند قضاوت نشستند، نه برای گرفتن جان. این شعار نظامنامه شورای عالی یهود بود. حال آنکه کاری که با عیسی کردند سرپیچی از همه قوانین این نظامنامه بود، آنها تا این اندازه از او بیزار بودند. مفهوم آنچه در کتاب تلمود میگوید که من اون رو برای شما خوندم اینه که چه کسی جرأت داره قدم پیش بگذاره و از این گمراهگر فرومایه دفاع بکنه. هیچ کس چنین کاری نمیکنه. این دقیقاً همون اتفاقی است که اشعیا اون رو نبوت میکنه. از میان هم نسلان عیسی، از میان مردم هم عصر با عیسی، چه کسی توجه کرد؟ چه کسی به او اندیشید؟ چه کسی سبک سنگین کرد که چرا او رو به صلیب میکشن؟ چه کسی میدونست عیسی به خاطر گناهان قوم من، یعنی قوم اشعیا، قوم یهود، از زمین زندگان جدا میشه؟ عبارت قوم من اصطلاحی در توصیف یهودیانه که اشعیا اون رو در فصل 40 و 51 و 52 و دوباره در فصل 53 در اشاره به قوم اسرائیل به کار میبره. چه کسی اصلا فکرشو میکرد که خدا او رو داوری بکنه؟ اما نه برای گناهان خودش، بلکه برای گناهان قوم من. هیچ کس فکرشو نمیکرد. هنوز هم فکرشو نمیکنن. حتی قیافا در انجیل یوحنا فصل 11 فقط نگران بود مبادا رومیان قدرت رو از او بگیرن. برای همین میگوید بهتره عیسی را بکشیم تا نکنه رومیان ما را بکشن. بهتر است عیسی در راه این قوم بمیرد. قیافا نبوت میکند که عیسی در راه این قوم میمیرد. عیسی در راه این قوم جان میدهد. برای یهودیان و برای همه امتهای دیگه که به او ایمان میآورند. در فصل 55 آیه 5 اشعیا میگوید امتی را که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود و امتی که تو را نشناخته بودند نزد تو خواهند دوید به خاطر یهوه که خدای توست و قدوس اسرائیل که تو را تمجید نموده است. این وعده نجات غیر یهودیان است. این وعده برای همه هست. خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه خود را و گناهکار افکار خیش را تک نماید. این دعوت برای همه امت‌ها و ملت‌هاست که خدا را نمی شناسند، که هنوز قوم خدا نیستند. خداوند عیسی می فرماید اینها گوسفندان دیگر هستند که از این آغول نیستند. یهودیان می دانند عیسی جان سپرد. آنها باور دارند خدا جان عیسی را به خاطر کفگویی گرفت. این کفگویی به قدری جدی بود که اصلا ارزش نداشت کسی برای دفاع از عیسی قدم پیش بگذاره. اما واقعیت اینه که خدا عیسی رو به خاطر گناهان قومش که شامل یهود و غیر یهود بود و روزی کل ملت اسرائیل مظلوم نمود. اکنون به آیه 9 و تدفین مسیح میرسیم. قبر او را با شریران تعیین نمودند. جزئیات این آیه بسیار تأمل برانگیزند. چرا قبر او رو با شریران تعیین می‌کنند؟ پاسخ اینه که عیسی همراه با تبهکاران جان سپرد. یک تبهکار این طرف و یکی طرف دیگر او. به گفته کتاب ارمیا 25:33 کسی که شرارت ورزیده بود خفت بار و با ننگ و رسوایی جونش رو می‌گرفتند. او رو با حقارت و بی‌آبرویی دفن می‌کردند و از مراسم آبرومند خاکسپاری خبری نبود. این بخشی از فرهنگ آن زمان بود. نهایت ننگ و خفت و خاری این بود که جنازه تبهکاران رو به حال خودشون رها می‌کردند تا متلاشی بشه و یا جنازه بی صاحب رو در یک متروکه رها می‌کردند و یا اون رو در درون آتش می‌انداختند. از مراسم تدفین آبرومندانه خبری نبود. کتاب ارمیا 25:33 این تصویر رو نشون میده. به گفته انجیل لوقا 23:33 و متا 27:38 مسیح میان دو تبهکار مصلوب میشه. کسی که به صلیب کشیده میشد از خفگی جان میداد. قرار بود عیسی را هم مثل دیگران روی صلیب رها کنند و پیکرش آنجا بمونه و فاسد بشه و صورتش خوراک پرندگان بشه. مجرمان رو روی صلیب رها میکردن تا حیوانات از صلیب بالا برند و گوشت بدن آنها رو بخورن. مجرمان رو روی صلیب رها میکردن تا برای همه درس عبرت بشه و مردم بدونن کسی که در مقابل قدرت و قانون رومیان بیسته این آخر و عاقبت رو خواهد داشت. برای عیسی نیز همین برنامه را داشتند. سرانجام پیکر فاسد شده آنها را از صلیب پایین می آوردند و جنازه ها را در گودالی پرت می کردند. دره هنوم زبال دانی شهر اورشلیم بود. این مکان امروز نیز وجود داره. البته دیگه محل تخلیه زباله نیست. دره هنوم در جنوب شرقی اورشلیم بود. در این مکان همیشه شعلای آتش افروخته بود. آتشی که هیچگاه خاموش نمی‌شد. این مکان از نظر تاریخی مکان جالبی است. در همین مکان بود که یهودیان مرتد و پیروان بت بعل و پیروان بقیه بت‌های کنعانیان کودکان خودشون رو برای بت ملک قربانی می‌کردن. کتاب دوم تواریخ 28:33 به این فاجعه اشاره می‌کنه. کتاب ارمیا فصل 7 نیز در این باره صحبت می‌کنه. در این مکان کودکان رو برای بت ملک قربانی می‌کردن. در همین مکان بود که آهاز پادشاه پسران خودش رو قربانی می‌کنه. دوم تواریخ فصل 28. اشعیا در پایان نبوتش همین مکان رو مکان مینامه که کرم آن هرگز نمی میره. مسیح در انجیل مرقس فصل 9 در توصیف جهنم به این مکان اشاره میکنه. جایی که کرم آن هرگز نمی میره. مسیح سه بار این حقیقت رو تکرار میکنه. بقایای جنازه ها رو در این مکان هولناک پرت میکردن. نظر مجتهدان یهودی اینه که آن آتشی که مدام سوزان بود هر کثیفی و آلودگی ناشی از فساد جنازه ها را می سوزاند و از بین می برد. مسیح رو با تبهکاران مصلوب کردند. قرار بود آخر و عاقبت او مثل تبهکاران باشه. اما خدا اجازه نداد چنین بشه. مزمور 16 می فرماید خدا اجازه نخواهد داد قدوس او روی فساد رو ببینه. خدا هرگز اجازه نمیده. پس در اشعیا فصل 53 آیه 9 ورق بر میگرده و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. چطور؟ پیکر مسیح به خاطر مردی به نام یوسف اهل رامه با دولتمندان تعیین شد. این مرد به نام یوسف که شخصی ثروتمند بود در خفا شاگرد عیسی مسیح شده بود. انجیل متی 27:57 می فرماید اما چون وقت عصر رسید شخصی دولتمند از اهل رامه یوسف نام که او نیز از شاگردان عیسی بود و نزد پیلاتوس رفته جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاتوس فرمان داده که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده، او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده برفت. قرار بود پیکر عیسی به حال خود رها بشه. قرار بود پیکر عیسی در گودال انداخته بشه. اما پیکر او در قبر تازه‌ای آرام می‌گیره که صاحبش مرد ثروتمندی است. این دقیقاً همان حقیقتی است که روح القدس برای اشعیا مکشوف می‌کنه. اما چرا این موضوع مهمه؟ پاسخش در آیه 9 که بسیار جالب می‌باشه. هیچ زوم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. منظور اینه که مسیح در ظاهر و در باطن پاک و قدوس بود. زیرا از زیادتی دل زبان سخن میگوید. ولی از دهان او کلام گناه آلودی بیرون نمی آید. ذات او گناهکار نیست. رفتاری از مسیح سر نمی زنه که نمودار ذات گناه آلود باشه. چون به گفته رساله عبرانیان مسیح قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده است. چون او بدون گناه است، چون او بره بی عیب و بی لکه است، خدای پدر هرگز اجازه نمی دهد پیکر او رو در زبان دالی بیاندازن. اما چرا؟ این شهادت کوتاه خدای پدر به کامل بودن مسیح است. این نخستین قدم در مسیر سرافرازی و تعالی اوست. حتی پیش از رستاخیز مسیح خدای پدر می فرماید دیگر اجازه نخواهم داد او از این بیشتر تحقیر شود. عیسی تا جایی که ممکن است تغییر می شود. او خودش رو به مرگ، حتی به مرگ بر روی صلیب فروتن می کنه. ولی دیگه حقارت تموم می شه. این نخستین قدم برای پایان دادن به حقارت اوست. خدا عیسی رو در تدفینش حرمت می گذاره. زیرا عیسی در ظاهر و باطن بدون گناه است. چند ساعت که از روز سوم در قبر سپری میشه مسیح از قبر بیرون میآید و سرانجام به هنگام صعودش سرافراز میگردد. تدفین مسیح شهادت دلنشینی است که گواهی میدهد دوران تحقیر شدن او تمام شده است. میدانید که پولس یک یهودی بی‌ایمان بود. پولس به قدری از عیسی مسیح بیزار بود که جان مسیحیان رو می گرفت. کتاب اعمال رسولان فصل 8 به ما می گوید او کلیسا رو تهدید می کرد و آزار می داد و جفا می رسوند و جان ایمانداران رو می گرفت. او با نامه رسمی از مقامات دولتی به سراغ مسیحیان می رفت تا آنها رو زندانی بکنه و یا جانشون رو بگیره. پولس خودش جون مسیحیان رو می گرفت. او چنین آدمی بود. او همه جا و همه وقت مزاحم مسیحیان می شد تا روزی که با حکم دستگیری و جفای مسیحیان در راه دمشق پیش میره. بقیه ماجرا رو خودتون می دونید. خداوند پولس رو متوقف می کنه. او رو کور می کنه و خود رو به او معرفی می کنه. تحول و دگرگونی پولس رسول از آنجا شروع می شه. پولس شهادتی میده که گوش چشمی از شهادت یهودیان در آینده است. این شهادت من و شما هم میباشه. پولس در رساله دوم قرنتیان 5:16 میگوید مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم. یعنی درباره عیسی شنیده بودم. من یک یهودی دو آتیشه بودم که مانند بقیه یهودیان خونم از غیرت دشمنی با عیسی مسیح به جوش می اومد. منظور پولس همین است که می گوید هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم الان دیگر او را نمی شناسیم. او دیگر مسیح را مثل قبل نمی بینه. از راه دمشق به بعد دیدگاه پولس زیر و رو می شه. دیدگاه من و شما و هر که به مسیح ما میاره نیز از این رو به اون رو شده. پولس در راه دمشق با عیسی مسیح ملاقات میکنه و دیگه مسیح رو مثل قبل نمیبینه. من و شما در راه دمشق یا نزدیک دمشق با مسیح ملاقات نکردیم. ولی اگر ایماندار هستید شما هم همان تجربه دمشق رو داشتید. چرا که الان دیدگاهتون به مسیح با دیدگاه قبل از ایمان و قبل از شناخت او زمین تا آسمون فرق میکنه. یهودیان نیز در آینده ایگونه خواهند بود. به نظرم پولس با توجه به اشعیا 53 رساله رومیان رو مینویسه. او رساله رومیان رو اینگونه آغاز میکنه. پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که سابقاً وعده آن را داده بود به وساطت انبیای خود در کتب مقدسه. پولس از اشعیا فصل 53 با خبر بود چون در نوشته هایش رد پای اشعیا به چشم میاد. انجیلی که پولس بشارت میده انجیلی است که در این فصل از کتاب اشعیا نقش بسته. مسیح بره است که ساکت و خاموش به کشتارگاه برده میشه. از زمین زندگان جدا میشه و و به جهت گناهان قوم من مظلوم می‌گردد. ما اسرائیلی نیستیم، ولی کلیسا در وعده عهد جدید جای داده شده و ما نیز اکنون قوم خدا هستیم. با هم دعا کنیم. ای خداوند، برای شفافیت و قدرت این آیات حیرت انگیز کتاب مقدس از تو ممنونیم. معلوم است که چرا این بخش انجیل پنجم نامیده میشه. چرا که کلام آشنای انجیل متا و مرقس و لوقا و یوحنا رو در این فصل میخونیم. از این کلام مقدس که در دست داریم در بهت میمانیم. از این نوشته کهن که آینده رو با جزئیات نبوت میکنه حیران میمانیم. واژه به واژه این نبوت دقیق و درسته. این کتاب توست و تو نویسنده آن هستی. کلام تو حقیقته و این حقیقت است که نجات می بخشد. می دونیم که ایمان نجات بخش با شنیدن حقیقت درباره مسیح به وجود میاد. با شنیدن کلام درباره مسیح. با شنیدن پیغام درباره مسیح. ما این پیغام رو شنیده ایم. مشتاق شنیدن پیغام درباره رستاخیز مسیح در موضع بعدی هستیم. زیرا آنانی نجات می‌یابند که به مسیح ایمان می‌آورند. به مرگ او و رستاخیز او. ای خداوند، ما اگر اعتراف کنیم عیسی خداوند است، اگر اعتراف کنیم تو مسیح را از مردگان برخیزانیدی، نجات می‌یابیم. خدایا، امروز کسانی که این پیغام را شنیدن نجات ده. کسانی را که هنوز در ملکوت تو جای ندارند و درمانده و ناامید راهی جهنم هستند نجات بده. کاش که جلال مسیح را ببینند و تو با قدرت خود دیدگاه اونها را تغییر بدی. باشد که از امروز به بعد مسیح را مثل قبل نبینند و او رو در جلال حقیقت ذات و شخصیت واقعی و بنگرند. ای پدر آسمانی، خواهش میکنیم این حقایق رو چنان در دل و فکر ما مهر و موم نمایی که اون رو به دیگران منتقل بکنیم. که این انجیل شگفت آور رو بشارت بدیم. برای قربانی منجی مبارکمون که تو برای ما مهیا نمودی سپاسگزارت هستیم. ممنونیم که او برای گناهان ما مظلوب گشت. این قربانی را با ایمان کامل و قدردانی فراوان میپذیریم و همه جلال را به تو میدهیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه‌های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می‌رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه‌های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی‌باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می‌باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org